شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. محدودیت ها و وضع قرنطین به دلیل شیوع ویروس کرونا در کره شمالی صدمه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه گفت که گروه طالبان و حامیان آن گروه مسئول خونریزی در کشورش است.
مسئولیت خونریزی به دوش طالب است. وقتی که امریکا اعلان خروج خود کرده، مصاحبه ما بیاتان است، گفتم طالبا و پاکستان باید در دوش تصمیم بگیرن. اینا تصمیم به جنگ گرفتن، مسئولیت تمام از خرابی و خونریزی به دوش از اینا است.
آقای غنی که در کابینه کشورش صحبت میکرد همچنین گفت که اداره زیر امرش در برابر گروه طالبان استادگی میکند.
استاد صیف دمیج تشریف داشتن، به صورت واضح احکام قرآنی را ذکر کردن که اول آدم صلح میخواه، کسی که صلح را قبول نمیکنه باید طرف از او را کس نگیره، امرای جانب مقابل که صلح را خواسته استادشی حکم قرآن است، آل استاد میشه.
اظهارات رئیس جمهور غنی در حال بیان شده است که گروه طالبان در بیش از یک ماه گذشته ده ها ولسوالی را در ولایت‌های مختلف آن کشور به تصرف خود آورد. در این حال مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که بیش از ده ولسوالی را دوباره از نزد گروه طالبان تسخیر کردند. سخنگوی ولی بدخشان میگوید که به اثر حملات هوایی و زمینی قوای امنیتی افغانستان، گروه طالبان در نزدیکی شهر فیض آباد مرکز آن ولایت تلفات سنگین را متحمل شده است. نیک محمد نظری به خبرگزاری رویترز گفته است که عملیات نظامی قوای حکومتی هنوز هم بر ضد گروه طالبان در آن ولایت ادامه دارد.
جای حملات هوایی و زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی از دو روز به این طرف در عمومهای شهر فیض آباد تلفات سنگینی بر گروه طالبان وارد شده است و ضمن وارد شدن تلفات ساعات زیادی دوباره از کنترل این گروه خارج گردیده است.
اظهارات این مقام ولایت بدخشان در حال بیان شده است که گروه طالبان چندین ولسوالی این ولایت را در هفته های اخیر تصرف کرد و شماره از قوای امنیتی به دلیل تهدید گروه طالبان مجبور شدند وارد قلمرو تاجیکستان شوند. خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه میگوید که فردا 7 جولای روی طرح فعالیت و تامین امنیت میدان هوایی کابل توسط نظامیان ترک با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بحث و گفتگو خواهد کرد. با آن هم آقای آکار گفته است که تاکنون در این مورد تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. انقره پیشنهاد کرده است که پس از خروج نیروهای ناتو مسئولیت امنیت و فعالیت میدان هوایی کابل را به دوش بگیرد و در حال حاضر در مورد حمایت مالی، سیاسی و لوجستیکی این ماموریت با متحدین خود به ویژه ایالات متحده بحث میکند. وزیر دفاع ترکیه افزوده است که مذاکرات پیرامون جزئیات این ماموریت هنوز هم ادامه دارد و میدان هوایی کابل باید فعال نگه داشته شود تا حکومت کابل در انزوا قرار نگیرد. این مقام ترکی گفته است که در مورد این ماموریت باید با حکومت افغانستان نیز توافق صورت بگیرد. حکومت افغانستان از این پیشنهاد ترکیه استقبال کرده است. گروه طالبان گفته است که ماه آینده طرح کتبی صلح خود را به حکومت افغانستان ارائه می کند. ذبیح الله مجاهد یکی از سخنگویان این گروه به خبرگزاری رویترز گفته است که مذاکرات و روند صلح در روزهای آینده تسریح خواهد شد و انتظار می رود که وارد یک مرحله اساس شود. و افزوده است که در مدت یک ماه هر دو جانب طرح کتبی صلح خود را ارائه خواهند کرد، زیرا دور اخیر مذاکرات به مقطع اساس رسیده است. این در حالی است که عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان امروز گفت که توقع می رفت با خروج نیروهای بین‌المللی گروه طالبان بهانه‌ای برای جنگیدن نداشته باشد و آتش بس کند. اما به گفته آقای محب گروه طالبان جنگ را شدت بخشیده است. آقای محب همچنین گفته است که تیم مذاکراتی حکومت افغانستان آماده مذاکره است، اما ادعا کرده است که طالبان مذاکره نمی کند. او افزوده است که توقع حکومت افغانستان و جهان این بود که جنگ جاری در آن کشور از طریق مذاکره حل شود. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده در مورد اظهارات سخنگوی گروه طالبان گفته است که توافق از راه مذاکره یگانه راه برای پایان بخشیدن به جنگ بیش از 40 ساله در افغانستان است. نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در سفرش به قطر با هیئت مذاکره کننده گروه طالبان در مورد حمایت ملل متحد از روند صلح افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. یونما امروز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که تنها رای ختم خشونت‌ها در افغانستان آغاز مذاکرات صلح است. بر اساس گزارش ها دیبرا لاینز با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در قطر نیز دیدار و گفتگو خواهد داشت. پیش از این یونما گفته بود که ملل متحد به مشوره های خود با نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان برای دستیابی به یک توافق صلح عادلانه و دوامدار ادامه خواهد داد. در این حال نماینده ویژه قطر برای افغانستان در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده و قرار است با برخی از مقام های حکومت افغانستان دیدار و گفتگو کند. عبدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که تا هنوز با این هیئت دیدار نکرده، اما گفته است که هدف سفر آنان به کابل گفتگو در مورد روند صلح افغانستان است. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز شنبه گفت که به زودی هلیکوپترهای بلک هاک ساخت ایالات متحده به افغانستان خواهد رسید. عبدالله محب که پس از برگشت از روسیه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که هفته آینده هفت هلیکوپتر بلک هاک به افغانستان خواهد رسید.
در امروی جنرال آمریکایی صحبت داشتم، گفتن که یک هفته ده هفته و امید به تدریج می وقت و زمان میگیره تا که کلشان برسن و انشالله چیزی که پیش ما هستن و اینام اضافه شده میره.
هلیکوپترهای نظامی روسیه مستقر در تاجیکستان امروز سه‌شنبه تمرینات نظامی خود را راه‌اندازی کردند. پرتاب میزایل‌های هوا به زمین توسط هلیکوپترهای نظامی روسیه بخشی از این تمرینات نظامی عنوان شده است. این تمرینات نظامی در حال صورت گرفته است که مسکو گفته است قوای روسی مستقر در تاجیکستان کاملا مجهز است تا امنیت مرزهای این کشور آسیای مرکزی با افغانستان را تامین کند. جزئیات از احد عزیزاده.
تمرینات نظامی روسیه یک روز پس از آن انجام شد که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اعلام کرد که 20,000 نیروی نظامی خود را به مرز افغانستان اعزام کرده است، جایی که در هفته جاری بیش از 1,000 قوای امنیتی افغانستان به دلیل تهدید گروه طالبان به آنجا پناه بردند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به همتای تاجیکستانیش گفته است که با خروج قوای ناتو از افغانستان در صورت ضرورت روسیه به تاجیکستان کمک فراهم خواهد کرد. قصر کرملین نیز با نشر اعلامیه گفته است که روسیه بزرگترین پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان دارد که با تانک ها، هلیکوپترها، طیاره های بدون سرنشین، قوای زمینی و هوایی مجهز است. کرملین همچنین گفته است که در صورت ضرورت روسیه به صورت مستقیم و یا بلاک امنیت منطقه‌ایش برای تاجیکستان کمک فراهم خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یک مقام ارشد ایران گفته است که آن کشور تلاش نهایی خود را به خط می‌دهد تا شمار کودکان محکوم به اعدام را به صفر برساند. خبرگزاری فرانس پرس از قول مجید تفرشی در شورای عالی حقوق بشر که یک نهاد دولتی است گزارش داده است که به صفر رساندن اعدام کودکان در آن کشور خواست حکومت جمهوری اسلامی ایران است. دیدبان حقوق بشر ملل متحد بارها از اعدام کودکان در ایران انتقاد کرده و گفته است که این عملکرد تهران تخطی از کنونسین حقوق کودکان است. پارلمان اسرائیل امروز شنبه تمدید قانون موقتی را رد کرد که بر اساس آن همسران فلسطینی اسرائیلی های عرب تبار حق دریافت شهروندی یا حتی اقامت را در اسرائیل نداشتند. این قانون موقت که در سال 2003 میلادی تصویب شد زنان سرزمین های اشغال شده در کرانه غربی رود اردن و غزه را از دستیابی به این امتیازات در اسرائیل منع میکرد. جزئیات از قدیر مشرف.
رأی قانونگذاران اسرائیل تا چند ساعت بعدی عملاً میعاد تطبیق این قانون را پایان می‌دهد. بر اساس این قانون موقت، شهروندان عرب که یک پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند، برای انتقال همسرانشان از کرانه غربی و غزه به داخل اسرائیل با مشکل مواجه بودند. منتقدان این قانون به شمول چپگرایان و قانونگذاران عرب در پارلمان اسرائیل می‌گفتند که این قانون یک اقدام تبعیض‌آمیز در برابر رشد نفوذ اقلیت عرب تبار در اسرائیل است. اما حامیان آن ادعا می کردند که هدف این قانون حفظ هویت یهودی اسرائیل بوده و همچنان نیاز برای امنیت این کشور است. اسرائیلی های عرب تبار می گفتند که اگر هدف از امنیت باشد، حکومت می تواند در مورد زنان فلسطینی تحقیق کند، اما آنان را مجبور نسازد که برای زندگی در کنار خانواده های اسرائیلیشان همواره از حکومت اجازه بگیرند. بر اساس این قانون که میعاد تطبیق آن در حال انقضا است، فلسطینیه که خانواده های اسرائیلی دارند باید به گونه منظم جواز اقامتشان را تمدید کنند.
و پلیس هنگ کنگ امروز شنبه گفت که آنان 9 نفر را به ظن دخیل بودن در فعالیت های دهشت‌افکنی دستگیر کردند. به گفته پلیس افراد دستگیر شده شامل 5 مرد و 4 زن است که بین 15 تا 39 سال سن دارند. پلیس هنگ کنگ گفته است که این دستگیری ها پس از آن صورت گرفت که آنان از قصد جاسازی مواد انفجاری و بم در سراسر شهر آگاهی یافتند. این دستگیری ها در حال صورت گرفته است که اختلافات سیاسی در هنگ کنگ در حال عمیق‌تر شدن است. پلیس گفته است که 6 تن از افراد دستگیر شده شاگردان دوره متوسطه مکتب هستند. پلیس هنگ کنگ ادعا کرده است که این شاگردان قصد داشتند تا مواد انفجاری را در لابراتوار لیلی مکتبشان بسازند. پلیس هنگ کنگ همچنین گفته است که افراد دستگیر شده پلان داشتند تا محاکم، تونل های ترافیک، قطارهای آهن و زباله‌دانی های جاده ها را بمب‌گذاری کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. حکومت افغانستان بر رسانه‌ها هشدار داده که اگر در فعالیت‌هایشان قوانین دولت را رعایت نکنند، مورد پیگرد قرار خواهد گرفتند. شمار از وزیران حکومت گفتند که بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ها خلاف قانون است. سمسم سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان نشست مشورتی را برای بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندی فعالیت رسانه ها برگزار کرده و از رسانه ها می خواهد که مطابق قوانین نشرات دهند. فضل احمد معنوی، وزیر عدلی افغانستان، روز سه‌شنبه در این نشست گفت که رسانه ها باید خطوط قرمز را رعایت کنند و از آزادی بیان سوء استفاده نکنند.
آنچه مربوط به حفاظت از این کشتی زمین منافع ملی ماست، پس این منافع را باید من حیث خطوط اساسی رعایت بکنیم. جایی که منافع ملی ما به مخاطره میفته، ضرور نیست که ما اینجا زیر نام ازی که خب ما آزادی بیان داریم، زیر نام ازی ارزش های دموکراتیکی که خوشبختانه قسمتی از این نهادی نشده در این کشور سوء استفاده صورت
گرفت. آقای معنوی گفت که شماری از رسانه ها در رابطه به تلفات نظامیان و اسلحه های از دست رفته درخواست اطلاعات کرده که جزء اسرار نظامی و خلاف قانون است. قاسم وفایزاده، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، نیز گفت که برای حفاظت از آزادی رسانه ها، حفاظت از جمهوریت اساسی است و رسانه ها باید به این نکته توجه کنند. اما ذبیح الله کلیم، لوی سارنوال افغانستان، گفت که اطلاع رسانی رسانه ها باید نظاممند شود. لوی سارنوال هشدار داد که در صورت تخلف ورزی رسانه ها مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
قوانین نافذه کشور، نشر اکاذیب، شایعات بی اساس، توطئه، اخبار غیر واقعی و جانبدارانه که تمامیت ارضی کشور، حاکمیت ملی دولت و منافع اولیای ملت را آسیب برساند، جرم پنداشته و پیرامون برخورد جدی با مرتکبان جرایم یاد شده صراحت دارند. پیشنهاد می نماییم تا میکانیزم های روشنی را پیرامون چگونگی اطلاع رسانی و نشر محتوا در رسانه ها ایجاد گردد.
آقای کلیم تاکید کرده که رسانه ها و خبرنگاران در جریان نشرات باید متوجه حساسیت اوضاع و ماهیت جزایی گزارش ها و خبرها باشند. در همین حال، شمار از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها این هشدارهای حکومت را اقدام برای وضع محدودیت می خوانند. مجیب خلوتگر، رئیس دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، و حسین بیوک، خبرنگار، به صدای آمریکا گفتند:
ما نیاز داریم که دسترسی به اطلاعات را تسهیل بکنیم. ما نیاز داریم که امون نهاد اطلاع رسانی حکومت را که در کنارش بر منافع حکومت تکیه داره، او را بیشتر فعال بسازیم. این میتانه امی خلای که حکومت فکر میکنه از طرف رسانه ها وجود داره در همیاری و همکاری با نظام را پر بکنه.
خارجی ها داره افغانستان را ترک میکنه و دولت میدان را خالی دیده و در این سالهای پسین که هر بار دولت اقدام میکردن، نهادهایی وجود داشت که جلو از اینا را میگرفتن و در با اینها گپ میزدن و متوجه کاستشان میکردن، و حالا که خارجی ها رفته، اینا به یک شکل همو نیت باطنیشان را آشکار میکنه.
در حال حاضر بیش از 3500 رسانه در وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ثبت است. در جریان ماهای اخیر، اوضاع برای فعالیت‌های خبرنگاران محدود و وخیم‌تر شده است. بر بنیاد گزارش نهادهای حامی رسانه‌ها، تنها 20 رسانه در شمال افغانستان مسدود شده و تعداد از خبرنگاران به دلیل تهدیدات امنیتی مجبور به ترک محلاتشان شده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مشاور امنیت ملی افغانستان میگه که با رسیدن تیارهای جدید بلک هاک از کمک‌های ایالات متحده وضعیت جنگی کنونی در کشور بهبود خواهد یافت. حمدالله محب همچنان گفته که با توجه به وخامت اوضاع امنیتی در کشور، کشورهای منطقه نگرانی دارند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
مشاور امنیت ملی افغانستان که از سفر روسیه برگشته است، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که دلیل از دست رفتن برخی ساحات ناشی از کمبود تجهیزات و اکمالات به ویژه قوای هوایی است. حمدالله محب گفت که به تازگی با مقامات آمریکایی صحبت کرده و هفته آینده ایالات متحده 7 هلیکوپتر بلک هاگ را در اختیار قوای هوایی افغان قرار می‌دهد و این روند ادامه خواهد داشت. هلیکوپترهایی که در راهند وضعیت را بهبود خواهد بخشید و ما تلاش داریم مشکلاتی که اکنون هست بهتر رسیدگی شوند. همچنان مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که برای ترمیم دوباره برخی هلیکوپترها قراردادهای صورت گرفته، اما مشخص از کشور نام نبرد، ولی گفت که اکثر هلیکوپترها در داخل افغانستان ترمیم می‌شوند. به گفته آقای محب، با کاهش کمک‌های قوای هوایی خارجی برخی ولسوالی‌ها زمان زیادی در محاصره بودند، برخی ساحات دیگر عملکرد دفاعی ضعیف داشتند که به جای دیگر منتقل شدند و تعمیرهای ولسوالی را که طالبان گرفته‌اند به معنای سقوط نیست. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که 2300 سرباز قبلا به دلیل نرسیدن اکمالات اردو را رها کرده بودند دوباره جذب شده و در میدان نبرد با طالبان حضور یافتند. در حال است که میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان روز دوشنبه سقوط پیهم ولسوالی ها را نگران کننده خواند.
با کمیسیون های دفاعی و امنیتی وظیفه داده می شود که مسئولین سکتورهای امنیتی دعوت نموده پلان و پالیسی آنها را در رابطه با سقوط ولسوالی ها و وضعیت امنیتی ملاحظه کنند و به ملت گزارش دهند.
وخامت اوضاع امنیتی نه تنها در داخل بلکه در برخی کشورهای همسایه افغانستان به ویژه آسیای میانه نیز نگرانی های را به بار آورده است. حمدالله محب گفت که نامنی در افغانستان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر ثبات وضعیت کشورهای همسایه دارد. در منطقه کشورهایی که همسایه و دوست ما هستند زیاد تشویش دارند که اگر اینجا نامنی افزایش یابد بر امنیت آنها تاثیر گذار است. اینجا برخی گروه های فعالیت میکنند که مستقیم با آن کشورها در جنگند و یا هم میخواهند آنجا تهدیدها را افزایش دهند. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که با این کشورها کار جریان دارد. او با اشاره به مستقر شدن 20,000 سرباز تاجیکی در مرز با افغانستان افزود که وضعیت در بدخشان وخیم شد و تاجیکستان بدون شک برای امنیت خود اقدامات انجام می دهد. اسدالله ندیم کارشناس نظامی به صدای آمریکا گفت که نگرانی کشورهای آسیای میانه بجاست و ضعف حکومت افغانستان است که یک دورنمای روشن از وضعیت امنیتی با آن کشورها دادن نمیتواند و به پاسخ‌دهی بر نگرانی آن کشورها قادر نیست.
اگر تاثیر امنیتی یا اوضاع جنگی افغانستان بالای کشورها تاثیر بد بگذاره، همچنان به ضرر افغانستان است، چون که افغانستان از نگاه تجاری، از نگاه ترانزیتی بسیار ضرورت به همکاری کشورهای آسیای میانه داره.
این در حال است که این روزها بخش‌های در سراسر افغانستان به ویژه شمال و جنوب این کشور گواه ناامنی‌های شدید است. نمایندگان مردم در مجلس تاکید میکنند که حکومت افغانستان باید در رابطه با وضعیت امنیتی تدابیر و استراتژی منظم داشته باشد.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
و دنبال افزایش درگیری‌های مسلحانه و تصرف ولسوالی‌ها در شمال افغانستان، چندین رسانه فعالیت‌های خود را متوقف کردند. با تازگی رادیو نوبهار در ولسوالی بلخ ولایت بلخ متوقف، سپس به نشرات رادیو شریعت مربوط طالبان آغاز کردند. مسئولی رادیو گفته که 2 از افراد رادیو هنوز در نزد طالبان در اسارت به سر می‌برند. گزارش را در این مورد از میرویس بیژن می‌شنوید.
به دنبال افزایش نگرانی های امنیتی، بیشتر از 20 رسانه در شمال و شمال شرق افغانستان فعالیتشان را متوقف کردند. مطیب رحمان کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ می گوید که رادیو نوبهار بلخ پس از تصرف طالبان نشراتش متوقف گردیده بود، دوباره با تنپوشی برنامه های مختص طالبان به فعالیت آغاز کرده است.
رادیو نوبهار بلخ حضور داشت که با تعدادی از کارمندانی که اونجا کار میکردن، اکثرشان طبقه اوناست، خبرنگارای طبقه اوناست بودن، که با تاسف در مدت 3 روز نشرات خود را قطع کرد اما به اثر شیطنت و موضوعاتی که در داخل محل بود دوباره اونا را طالبان میخواهند و میگن که نشرات را آغاز کنیم مطابق میل و خواست ما.
بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت افغان در شمال افغانستان به صدای امریکا میگوید که 5 رسانه شنیداری و تصویری در شمال بنابر تهدیدهای امنیتی مسدود شدند.
با افزایش نبردها در شمال افغانستان اخیرا 5 رسانه تصویری و شنیداری در ولایت‌های فاریاب، جوزجان، بلخ و سمنگان نشرات خود را متوقف کرده و رادیو نوبهار بلخ، رادیوی محلی که در ولسوالی بلخ ولایت بلخ نشرات داشت، اخیراً نشراتش اسلامی و مختص طالباست که این روزها در شهر مزار شریف هم شنیده میشه و از این بابت دقیقاً که ما نگران است.
پیش از این یک مسئول رادیو نوبهار بلخ گفته بود که 2 کارمند آنان نزد طالبان اسیرند. اما زبیولا مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در پیام گفته است که این رسانه مربوط حکومت بود و اکنون در اداره طالبان قرار دارد و کارمندان آن نیز آزاد شدند. همزمان با افزایش ناامنی ها رادیو درمان در جوزجان، ترکستان و سواش در فاریاب، نوبهار در ولایت بلخ و رادیو و تلویزیون سیمای سول در سمنگان از رسانه های اند که با افزایش درگیری های مسلحانه در شمال افغانستان مسدود شدند. اسماعیل سادات مسئول رادیو سیمای سول در سمنگان میگوید که به دلیل افزایش ناامنی ها مجبور شدند که فعالیت رسانه شان را متوقف کنند.
در یک شرایط تیم کاری ما نمیتونستند که با فکر آرام بیاین و کار خود ادامه بدن. همچنان مردم یا مخاطبین ما حاضر به این نبودن تا بیاین در برنامه ما اشتراک بکنن. خاموش میشه و جامعه به سوی تاریکی میره. امیدوار هستم که مسئولین مرکزی به خاطر بهبود امنیت سمت شمال بخصوص ولایت سمنگان توجه خاص بکنن تا ما بتانیم به طور عادی در فضای آرام به فعالیت‌های رسانه‌ای خود ادامه.
پیش از این مکری معاون سفارت آمریکا در کابل گزارش‌ها درباره عملات طالبان بر رسانه‌ها در شمار از ولسوالی‌های افغانستان را ناراحت کننده خوانده و گفته بود که طالبان تلاش می‌کنند با خاموش کردن رسانه‌ها خشونت‌های خود را پنهان کنند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
بریتانیا شماره از نیروهای هوایی خاص خود را برای کمک به تعلیمات نظامی نیروهای محلی در مبارزه با طالبان در افغانستان نگاه میکنه. این قوای خاص در افغانستان به حیث یک گروه مشورتی برای کمک به آموزش سربازان افغانستان در این کشور حضور خواهد داشتند. گزارش اسوشیتد پرس در این مورد از جیلا نوری میشنویم.
رئیس پیشین MI6 اداره استخبارات بریتانیا میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی و بریتانیایی گروه های افراطی ممکن بار دیگر تلاش کنند که در افغانستان دوباره جابجا شده و به جامعه بین المللی تهدید ایجاد کنند.
واقعیت این است که گروه های وجود داشته که توانستند بسیار موفقانه فعالیت های داعش و القاعده را به هم بزنند. اکنون آنان باری دیگر جان گرفتند و شاید درست نباشد که بگوییم آنها از بین رفتند یا توانایی منسجم شدن را ندارند.
الکس یانگر به پرسش اسکای نیوز در مورد این که پس از خروج نیروهای بین‌المللی ممکن افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های دهشت افغانی بدل شود چنین پاسخ داد.
هرگاه گروه های دهشت افغانی بار دیگر در کشور مانند افغانستان دوباره منسجم شوند، این کار باعث ایجاد تهدید برای کشورهای ما و متحدین ما خواهد شد.
ایالات متحده پس از 20 سال قوای خود را از افغانستان خارج می سازد. خروج نیروهای خارجی ادارات استخباراتی را برای یافتن راه‌های نظارت و توقف دهشت افغانان با تقلا موجی ساخته است. در این حال تلاش طالبان برای به دست آوردن ساحات بیشتر باعث ایجاد ناباوری‌ها و حراس از جنگ داخلی ایجاد کرده است. اما مقام نظامی پیشین بریتانیا میگوید اهداف اولیه جنگ افغانستان برآورده شده است.
اول این که البته دلیل اصلی که ما به افغانستان رفتیم از بین بردن القاعده و کمپ های دهشت افغانان بود که از طرف طالبان حمایت می شد. خب این بخش از عملیات ما بود که بسیار بزودی در سالهای 2001 و 2002 به آن نائل شدیم.
لورد ریچارد دانالد، قمندان عمومی پیشین بریتانیا در سالهای 2006 و 2009 در افغانستان میگوید اشتباه بریتانیا در سال 2003 این بود که توجه خود را از عراق برگرفته و خواست برای آینده افغانستان سرمایه گذاری کند.
منصفان است که بگویم با آنچه اکثر ناظران مستقل موافق هستند، ما هرگز در افغانستان برای برآورده شدن اهداف خود نرفته ایم. ما به مقصد کمک به مردم افغان که حاکمیت کشور خود را به دست بگیرند به افغانستان رفتیم تا مردم در رفاه و سعادت در کنار خانواده های خود زندگی کنند. روسا می خواستند افغانستان را برای اهداف خود کنترل کنند و مسئله فرق می کرد. البته که تراژدی جنگ در افغانستان مشابه بیست. جنگ های گسترده در افغانستان برای مردم مایوس کننده است.
این قمندان پیشین میگوید مردم افغانستان باید سرنوشت خود را تعیین کنند، یا اینکه به دوره حاکمیت طالبان برگردند، یا اینکه تصمیم بگیرند تا زندگی بهتری داشته باشند که با حضور نیروهای خارجی برای آنها تامین شده بود. از اول ماه اپریل بعد از اینکه رئیس جمهور بایدن ختم جنگ در افغانستان را اعلام نمود، طالبان تلاش نمودند تا ساحات بیشتر را در افغانستان به دست آورند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محدودیت ها و وضع قرنطین به دلیل شیوع ویروس کرونا در کره شمالی صدمه بزرگی را به اقتصاد کشور وارد کرده. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته قبل با تایید شدت وخامت ویروس کرونا در کشور خود به یک بحران انسانی اشاره کرده. بلگالو خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان او را از نجیب خلیل میشنوید.
کره شمالی ممکن است تنها کشوری باشد که ادعا می کند عاری از ویروس کرونا است. اما اکنون حتی وخیمتر شدن بحران مربوط به همگیری ویروس کرونا را نیز پذیرفته است. هفته گذشته کیم جونگ اون رهبر آن کشور به طور مبهم درباره یک حادثه وخیم مرموز که حاکی از وقوع ویروس کرونا است هشدار داد. وی همچنین اخیراً با کمبود غذا اعتراف کرد و شرایط را با قحطی ویرانگر دهه 1990 مقایسه کرد. رابرت لولر سرمحرر روزنامه کره شمالی میگوید
در میان مردم کره شمالی نگرانی وجود دارد که ممکن یک وضعیت طاقت فرسایی دیگر ایجاد شود.
در حال حاضر غیر ممکن است که گفته شود اوضاع چقدر خراب است، چون هیچ نشانه از گرسنگی جمعی وجود ندارد. اما با وضع شدیدترین قرنطین در آن کشور، قیمت مواد غذایی و برخی اقلام لوکس وارد شده از چین بسیار بالا رفته است. رابرت لولر می افزاید
مردم به دلیل مسدود بودن سرحد آسیب می‌بینند، به دلیل محصولات اندک سال گذشته ایشان چون فعالیت‌های آنان محدود شده است. مردم و به خصوص در منطقه سرحد با چین قادر به انجام فعالیت‌های تجاری خود به صورت رسمی یا غیر رسمی نیستند.
مشخص نیست که کره شمالی از هر جای دیگر واکسین به دست آورده است یا نه. یانگ مون جن استاد فاکولته کینگام میگوید
من در مورد آن از خودم سوال میکنم، چون در حالی که شما برخی افراد در ایالات متحده را دارید که گرفتن واکسین یا پوشیدن ماسک را به دلایل فرهنگی رد میکنند، در کره شمالی چنین نیست.
مشکل اساسی کره شمالی این است که می‌خواهد سرحد را برای محافظت در برابر ویروس کرونا مسدود نگه دارد، اما برای گرفتن واکسین باید آن را باز کند. این وضعیت است که ممکن است حکومت کیم را تهدید نکند، اما هرچی طولانی تر شود خطرناکتر خواهد شد.
ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.
دا واشنگتن دی تاسو
د امریکا غږ آشنا رادیو.